صبحانه با خبر.
ساعت 7 صبح به وقت ایران. دیگر رسیده و ما مثل هر روز به مهمانی بامدادی شما اومدیم. 16 اسفند ماه 1392، 7 مارس 2014 میلادی رو با یک صبحانه با خبر دیگه آغاز میکنیم. 90 دقیقه پیش رو با من رویا کریمی مرشد همراه خواهید بود. خوش اومدید به برنامه امروز صبحانه با خبر. شما شنوندگان و بینندگان همیشگی صبحانه با خبر حتما میدونید که 60 دقیقه اول برنامه رو میتونید از کانال ماهواره‌ای صدای آمریکا و رادیو فردا برای هاتبرد به صورت تصویری هم ببینید. و اما آب و هوای ایران 14 روز مانده تا بهار میره تا گرمتر بشه. کارشناسان سازمان هواشناسی پیش بینی کردند که در 24 ساعت آینده شاهد روند افزایش دما در اکثر نقاط ایران خواهیم بود و در هفته پیش رو به سبب ورود سامانه بارشی نیمه غربی کشور از جمله تهران شاهد بارندگی خواهد بود. امروز جمعه هم در استانهای واقع در نوار شرقی کشور از جمله سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، خراسان شمالی، گلستان و شرق مازندران بارندگی رو خواهد داد. در همین لحظاتی که پیش رو داریم شهر کرد با دمای 0 درجه سردترین شهرها و جزیره ابو موسا با دمای 23 درجه بالای 0 گرمترین نقطه ایران است. امروز هم همکارانم مهداد میردامادی، سردبیر و تهیه کننده بخش بامدادی، آزاده اسدی و سمیرا قرایی در تحریریه و مارتین مسئول فنی تلاش کردند تا 90 دقیقه برنامه متنوع رو برای شما تدارک ببینن. مرداد میرزامادی در استودیو با مهمترین خبرهای صبح امروز. صبحتون بخیر آقای میرزامادی.
سلام، صبح شما بخیر. کاخ سفید اعلام کرد رئیس جمهوری آمریکا در گفتگوی تلفنی با همتای روس خود ولادیمیر پوتین حضور نظامی روسیه در کریمه را نقض حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین دانست. به گزارش رویترز در بیانیه کاخ سفید در این باره آمده است که در این مکالمه یک ساعته باراک اوباما به ولادیمیر پوتین گفته هنوز می توان مناقشه کریمه را به صورت دیپلماتیک حل کرد. رئیس جمهوری آمریکا در این حال به همتای روس خود توصیه کرد نیروهای روسیه را به پایگاه‌های نظامی این کشور در کریمه بازگرداند، با دولت اوکراین وارد گفتگوی مستقیم شود و با استقرار ناظران بین‌المللی در اوکراین حفظ حقوق روس تباران را تضمین کند. باراک اوباما همچنین از ولادیمیر پوتین خواست مشروعیت انتخابات آینده را در اوکراین بپذیرد. در همین ارتباط کاخ کرملین اعلام کرد در گفتگوی یک ساعته تلفنی رئیس جمهوری آمریکا و روسیه درباره وضعیت خطیر اوکراین صحبت شده است. خبرگزاری تارتاس گزارش داده ولادیمیر پوتین به باراک اوباما گفته است رهبران کنونی اوکراین به شیوهی خلاف قانون اساسی این کشور و با کودتا قدرت را به دست آوردند. کاخ کرملین در بیانیه خود آورده که ولادیمیر پوتین تاکید کرد حاکمیت کنونی اوکراین تصمیم‌های مطلقاً غیر مشروع خود را به بخش‌های شرقی و جنوبی این کشور دیکته می‌کند. رئیس جمهوری روسیه همچنین گفته است مسکو نمی‌توانست در مقابل تقاضای صورت گرفته برای کمک به این مناطق بی‌تفاوت بماند و اقدام مسکو را کاملا مطابق با موازین بین المللی دانست. با ادامه بحران در شرق اروپا، پنتاگون در بیانیه اعلام کرد 6 جنگنده F-15 آمریکا برای تقویت گشت‌های هوایی ناتو در حوزه بالتیک در لیتوانی فرود آمدند. وزارت دفاع آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرده بود که همکاری‌های نظامی با لهستان، اوکراین و کشورهای بالتیک را افزایش خواهد داد. وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد ناوشکن تروکستون نیز همکنون در دریای سیاه حضور دارد و در حال انجام رزمایش مشترک با بلغارستان و رومانی است. اما خبرهای مربوط به ایران. فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر روز پنجشنبه در مورد وضعیت زندانیان عقیدتی بیمار در ایران ابراز نگرانی کرد. بر اساس بیانیه منتشر شده در سایت این فدراسیون غیر انتفاعی، دولت مردان ایران با دسترسی زندانیان عقیدتی بیمار به مراقبت‌های مناسب پزشکی مخالفت می‌کنند. در این گزارش از زندانیانی چون بهاره هدایت، حمیدرضا مرادی سروستانی، مصطفی دانشجو، افشین کرمپور، امیر اسلامی، عبدالفتاح سلطانی، حسین رونقی ملکی و محمد داوری نام برده شده است. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری میگوید آمار بیکاری در فارغ التحصیلان دو برابر دیگر اقشار جامعه است. به گزارش خبرگزاری مهر، رضا فرجی دانا روز پنجشنبه در نشستی در قم تاکید کرد باید سند آمایش آموزش عالی اجرایی شود. به گفته وزیر علوم، مهارت افزایی به فارغ التحصیلان و جذب آنها به بازار کار از مهمترین برنامه‌های این وزارتخانه است. و خبر آخران که به گزارش ایسنا، رهبر جمهوری اسلامی در سخنانی در حضور نمایندگان مجلس خبرگان توجه به فرهنگ دینی و انقلابی را از وظایف مسئولان اعلام کرد. آیت الله خامنه‌ای تأکید کرد در مورد مسائل فرهنگی نگران است و در نگرانی نمایندگان خبرگان در این زمینه نیز سهیم.
سپاسگزارم. مهمترین خبرهای صبح امروز رو از مهرداد میردامادی شنیدید و اما ببینیم در صبحانه با خبر امروز سردبیر برنامه مهرداد میردامادی چه تدارک دیده. گفتگوی تلفنی رؤسای جمهور روسیه و آمریکا. آیا بحران کریمه با گفتگو حل می شود؟ گزارشی خواهیم شنید در همین زمینه. رکود تورمی مهمترین چالش اقتصاد ایران. فریدون خاوند امروز هم مهمان ماست. و اعترافات و ناگفته‌ها و ناشنیده‌های چهره‌های معاصر ایران در بررسی هفته‌نامه‌های ایران. با صبحانه با خبر همراه ما بمانید. همونطور که پیش از این در خبرها هم شنیدید، در تازه ترین تحولات مربوط به اوکراین و شبه جزیره خود مختار کریمه، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با ولادیمیر پوتین همتای روس خود گفتگوی تلفنی یک ساعته ای داشت و به او گفت که هنوز می شود بحران کریمه را با گفتگو حل کرد. پارلمان شبه جزیره خود مختار کریمه روز گذشته 15 اسفند ماه اعلام کرده که تا 10 روز دیگر یک همه پرسی درباره الحاق این جزیره به روسیه برگزار خواهد شد، خبری که با واکنش اوکراین و کشورهای اروپایی و آمریکایی مواجه شده است. جزئیات بیشتر را در گزارشی از همکارم سمیرا قرایی می شنویم.
پارلمان جمهوری خودمختار کریمه روز پنجشنبه 15 اسفند اعلام کرد که روز 25 اسفند ماه در این شبه جزیره خودمختار یک همه پرسی برگزار خواهد شد. سؤالی که در این همه پرسی مطرح می شود این است: آیا مایلید جزئی از قلمرو فدراسیون روسیه شوید؟ خبری که واکنش دولت و پارلمان اوکراین، کشورهای اروپایی و آمریکا را به همراه داشت. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه درباره این همه پرسی گفت: آقای اوباما میگوید در سال 2014 نمیتوان زیر چشم رهبران دموکرات جهان نقشه‌ها را عوض کرد و دوباره کشید. آن روزها گذشته است. آقای اوباما این نظرسنجی را تخطی از قوانین بین‌المللی دانسته و گفته است: رئیس جمهوری آمریکا میگوید اگر این تخطی‌ها همچنان ادامه پیدا کند، تصمیم آمریکا و متحدانش و جامعه بین‌المللی همچنان تغییر نخواهد کرد. جمهوری خودمختار کریمه بخشی از قلمرو اوکراین است و به لحاظ قانونی به کشور اوکراین تعلق دارد. بهمن آقای دیبا، کارشناس حقوق بین‌المللی، درباره قانونی بودن یا نبودن این همه پرسی به رادیو فردا چنین میگوید:
از لحاظ حقوق بین الملل، اقدام پارلمان دولت محلی کریمه راجع به الحاق این منطقه به سرزمین های روسی و یا برگزاری همه پرسی برای اینکه تصمیم بگیرن مردم که جز چه قسمتی باشن، هر دوش از نظر حقوق بین الملل مردود هست و به هیچ وجه پذیرفته نیست.
گذشته از ایالات متحده، دولت و پارلمان اوکراین و همچنین همچنین مخالفان دولت قبلی در این کشور، چون خانم تیموشنکو به این تصمیم پارلمان کریمه اعتراض کردند و دادستان کل اوکراین حکم بازداشت رئیس پارلمان و نخست وزیر تازه منصوب شده کریمه را به اتهام خیانت به کشور صادر کرده است. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا نیز این اقدام جمهوری خودمختار کریمه را غیرقانونی خوانده است. آقای کامرون میگوید که این تصمیم پارلمان کریمه و برگزاری همه پرسی تا 10 روز دیگر قدم‌هایی در جهت اشتباه است. دولت اوکراین به روشنی بیان کرده که این رفراندوم غیر قانونی است. اروپا در حالی به همه پرسی کریمه واکنش نشان می‌دهد که خبرگزاری آسوشیتد پرس از نفوذ گسترده تجار و کمپانی‌های روسی در اروپا گزارش داده و نوشته است که کشورهای صادرکننده نظیر هلند و آلمان در صورت رویارویی با روسیه بسیار متضرر خواهند شد. شبه جزیره کریمه در روزهای اخیر و پس از نارامی‌های اوکراین و سقوط یانوکوویچ شاهد ورود نیروهای نظامی روس بود. بر اساس آماری که در سال 2001 منتشر شده، نزدیک به 60% ساکنین این شبه جزیره روس تبار هستند و در گزارشی که مجله فارین پالیسی روز پنجشنبه 15 اسفند منتشر کرده، بسیاری از آنها ترجیح می‌دهند تحت کنترل دیکتاتوری روس زندگی کنند تا دموکراسی اروپایی. اما آیا به لحاظ قانونی مردم یک منطقه می‌توانند نقشه را جابجا کرده و به یک کشور دیگر بپیوندند؟ پاسخ بهمن آقای دیبا، کارشناس حقوق بین‌الملل را بشنوید.
اهالی این منطقه که خب اهالی یک بخشی از یک کشوری هستند، مجاز نیستند که چون دارای قومیت خاصی هستند یا به زبان خاصی صحبت می‌کنند یا وضعیت اون منطقه تابع قراردادهای خاصی هست، بخوان که نظر تصمیم گیری راجع به مسائل مربوط به حاکمیت کشور و تعیین سرنوشت کشور و اینکه منطقه جزء کجا باشه تصمیم بگیرن. این تصمیم خارج از محدوده صلاحیت و حقوق این افراد هست از نظر حقوق بین الملل.
خبرگزاری های اوکراین پیشتر خبر داده بودند که رئیس پارلمان شبه جزیره کریمه پیش از اعلام خبر همه پرسی به روسیه سفر کرده بود.
پس از شنیدن گزارش همکارم سمیرا قرایی با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش میکنیم که با شماره تماس 2042-02-2112-2112 تماس گرفتند.
آقای ظریف به جای تاکسی به خبر ارسال اسلحه از طریق ایران به وسیله کشتی به حماس و فلسطین که اسرائیل عمومی کرد و افشا کرد، بهتره که به رهبر انقلاب بگی که نماینده خودتون رو از فلسطین، لبنان و سوریه خارج کنین، کمک‌های مالی به اونا رو قطع کنین و همینطور بذارین مردم خودشون برای خودشون تصمیم بگیرن.
آقای خامنه‌ای، خیلی ممنون که دستور دادین به محیط زیست رسیدگی بشه برای آلودگی هوا. کاش موقعی که آقای احمدی نژاد روی لج و لجبازی با هاشمی رفسنجانی و پسرش بودجه مترو رو قطع کردن، ما یه تلنگری هم بهشون می‌زدیم، یه هشداری بهشون می‌دادیم که بابا جان این که واسه بابای محسن هاشمی که نیست، مترو واسه مردم، بودجه‌شو بهش بدین.
می‌خواستم از آقای روحانی بپرسم اون روزی که خمینی آمد و شماها هم در رکاب ایشان تشریف داشتید و ملت را در بهشت زهرا جمع کردید، مگر خمینی نگفت آب مجانی، برق مجانی، اتوبوس مجانی، مالیات حرام؟ و شماها هم میگفتید احسن احسن. آیا معنی مجانی این بود؟ شما پس چرا قبل از تحویل سال همه اینها را مجددا گران کردید؟ آیا واقعا شرم‌آور نیست؟
دم آقای نژاد گرم، خدایی خیلی مرده. من هنوز ندیدم کسی مثل این باشه. همین امروز جلوی وزارت اطلاعات اتوبان همت یه کفن تنش کرده بود و رسه راه میرفت و این ملت هم جمع شد برادش.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی روز گذشته در جمع نمایندگان مجلس خبرگان رهبری از ترکیب همزمان رکود و تورم به عنوان یکی از مهمترین چالش‌های فعلی ایران در عرصه اقتصادی نام برده. همراه هستیم با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، تا به این پرسش پاسخ بده که ترکیب این دو پدیده، رکود از یک طرف و تورم از طرف دیگه، چه مشکلات خاصی رو برای اقتصاد ایران به وجود آورده. صحبتتون بخیر آقای خاوند.
صبح خیر خانم کریمی. این همون پدیده معروف رکود تورمی هست که در ادبیات اقتصادی جای خاصی داره، به خصوص در ایران. کشورهایی هستند که نرخ رشدشون پایین است، مثل بعضی از کشورهای اروپای غربی، ولی در عوض نرخ تورم اونها زیر 2% هست و چون ترسی از بالا رفتن قیمت ها ندارند، میتونند مثلا با نرخ بهره‌های بسیار پایین پول زیادی رو در اختیار سرمایه گذارها و مصرف کننده ها قرار بدن. در ایران مشکل بزرگ این است که هر دو پدیده با هم گلوی اقتصاد رو فشار میدن. آقای طیب نیا در نشست خبرگان میگه که در سال 1391 نرخ رشد اقتصاد ایران منهای 5.8% بوده. این به اون معناست که کل تولید کالاها و خدمات نزدیک به 6% کم شده. اگر رشد جمعیت کشور رو هم در نظر بگیریم، میتونیم بگیم که سال گذشته میانگین تولید برای هر ایرانی بیش از 7% کم شده. با یک چنین رکودی تورم 40% هم به جان مردم افتاده. اگر بخواید با یک سیاست انبساطی تولید رو بالا ببرید، تورم سر به آسمون میکشه، و اگر برای مبارزه با تورم به یک سیاست انقباضی رو بیارید، رکود و بیکاری مردم رو خونه خراب میکنن.
آقای خاوند، در سال جاری اقتصاد ایران از لحاظ پدیده رکود تورمی در چه موقعیتی بوده؟
آمار 6 ماهه اول نشون میده که رشد تولید ناخالص داخلی منهای 2% بوده، از جمله نرخ رشد صنعت که منهای 5.5% بوده. دولت امیدوار هست نرخ رشد رو برای مجموع سال جاری دست کم در سطح 0% نگه داره، که تازه خود همین 0% هم به معنای رکوده. این سطح نازل رشد همراه با نرخ تورم 35-36% به معنای تداوم رکود تورمی است، هرچند که وضع نسبت به سال 91 نسبتاً بهتر شده.
آقای خاوند، برای دولت آقای روحانی مبارزه با رکود ارجحیت داره یا مبارزه با تورم؟
با توجه به تفکر حاکم بر تیم اقتصادی دولت 11 به نظر میرسه که از لحاظ نظری مبارزه با تورم در صدر اولویت هاست. آقای طیب نیا به عنوان کارشناس پدیده تورم نسبت به این آفت حساسیت ویژه‌ای داره. مسعود نیلی هم که مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهوری است، به طیفی از اقتصاددانهای ایرانی تعلق داره که معتقدند با تورم 2 رقمی نمیشه به نرخ رشدی دست پیدا کرد که ایران به اون احتیاج داره. به هر حال برای اینکه دولت بتواند هم بر رکود غلبه بکنه و هم بر تورم، باید بتونه اصلاحات عمیقی رو که سالها پیش از اونها حرف زده میشد پیاده بکنه، به خصوص از راه آزادسازی اقتصاد کشور و فراهم آوردن فضای اعتماد لازم برای کسایی که میتونند سرمایه گذاری بکنند، فرصتهای تازه شغلی به وجود بیارند و کالا به دنیا بفروشند.
آقای خاوند، از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم.
منم از شما تشکر میکنم. روز خوبی رو آرزو میکنم برای شنوندگان صبحانه باخبر.
صبح جمعه 16 اسفند ماه ادامه میدیم صبحانه با خبر رو با بررسی مجله های منتشر شده در هفته گذشته، همراه با شهرام رفیع‌زاده. آقای رفیع‌زاده، اگر موافق باشید با ویژه‌نامه نوروزی نسیم بیداری آغاز کنیم.
بله، ماهنامه نسیم بیداری از جمله نشریاتی است که خیلی زود ویژه‌نامه نوروزی خودش رو راهی دکه‌های مطبوعاتی کرده و در این شماره که عکسی از آقای اکبر هاشمی رفسنجانی روی جلد اون منتشر شده و همچنین طراحی صفحه هم با کلمه اعترافات چشمگیر هست، بخش‌هایی از خاطرات منتشر نشده آقای هاشمی رفسنجانی در سال 1370 منتشر شده، علاوه بر این بیش از 100 چهره سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هم خاطرات ناگفته ای از خودشون رو در این شماره نسیم بیداری منتشر کردن. البته نسیم بیداری در این شماره یک بخش ویژه هم داره درباره آداب و ادب اپوزیسیون و مخالفت با دولت‌های حاکم که در اون بخش آقای هاشم سباقیان، احمد خرم و برخی دیگر از چهره‌های سیاسی درباره مصائب اپوزیسیون بودن در جمهوری اسلامی نوشتن. و البته یک بخشی هم داره که آقای حسین موسوی تبریزی، کسی که در سالهای نخست انقلاب دادستان بوده، ماجرای بازداشت و حصر آیت الله کاظم شریعت مداری رو بازگو کرده. یک بخش اقتصاد هم داره نسیم بیداری که در اون به نقد اقتصاد لیبرال، به ویژه طرفداران اقتصاد لیبرال در ایران پرداخته.
آقای رفیع‌زاده، هفته‌نامه مثلث چه موضوعاتی رو در این شماره منتشر کرده؟
هفته نامه مثلث که یک هفته نامه اصولگرا هست و نزدیک به طیف اصولگرایان هست، در این شماره خودش عکس آقای علی اکبر ولایتی رو در روی جلد منتشر کرده و گفتگوی مفصلی با ایشون انجام داده که آقای ولایتی در حال حاضر مشاور بین‌الملل رهبر جمهوری اسلامی هم هست و عنوان این گفتگو هم از مذاکرات هسته‌ای تا تحولات اوکراین هست. در بخش‌های دیگر هفته نامه مثلث به جنگ سرد پرداخت، نزاع آمریکا و روسیه بر سر اوکراین، موازنه قدرت درباره تغییرات استانداردها هست، به ویژه استاندار خراسان رضوی، یک بخش داره جمهوری خواه مقابل مشروطه خواه و در این بخش به بررسی رویدادهای دوره آقای مصدق و همچنین حسین فاطمی پرداخته. یک گزارشی هم منتشر کرده درباره اظهارات محمد مایلی کهن که ابراز علاقه کرده بود به داریوش، خواننده‌ای که در حال حاضر در خارج از ایران به سر می‌بره.
و گویا نشریه نگاه نو هم شماره 100 خودش رو این ماه منتشر کرده.
بله، نگاه نو در این شماره که شماره 100 هست به دو بخش کلی تقسیم شده. یک بخش مربوط است به همین 100 شماره نگاه نو که منتشر شده و در اون آقای علی میرزایی که سردبیر و صاحب امتیاز این نشریه هست یک یادداشت منتشر کرده. آقای پژمان موسوی از روزنامه نگاران ایرانی گزارش مفصلی درباره 100 شماره نگاه نو و 100 رسیدن این ماهنامه به شماره 100 منتشر کرده. تعدادی از چهره‌های فرهنگی و اجتماعی هم درباره نگاه نو در شماره 100 اون مطلب نوشتن. اما در بخش دیگری از نگاه نو که همون ماهنامه همیشگی هست، آقای عزت‌الله فولادمند درباره مقاله‌ای نوشته درباره فلسفه تاریخ هگل. آقای فخرالدین عظیمی مقاله‌ای داره به عنوان اخلاق، سیاست و انسانیت. آقای محمدعلی موحد که هم از چهره‌های که پژوهش‌های ادبی انجام میده و هم از چهره‌هایی است که در گذشته در صنعت نفت ایران، در حوزه حقوق نفت ایران فعالیت‌های گسترده‌ای داشته، در این شماره مطلب مفصلی منتشر کرده درباره پشت پرده مذاکرات نفت در دوره محمد رضا شاه. و البته آقای محمد حسین خسروپناه هم گزارش یا مقاله‌ای منتشر کرده با عنوان دعوت از دیکتاتور برای پذیرش حقوق سیاسی مردم که کار خواندنی هست. ایشون نامه‌هایی که به محمد رضا شاه در سالهای پادشاهی او نوشته شده بود رو و از باب درخواست حقوق بشر و رفع ظلم این نامه ها نوشته شده بود رو مورد بررسی قرار داده و اینکه آقای محمد رضا پهلوی به این نامه ها توجهی نکرد و فرجامش هم همون شد که همه میدونیم.
سپاسگزارم آقای رفیع‌زاده، تا بخش دوم صبحانه با خبر همراه ما بمونید.
متشکرم.
چهره خبرساز سال 1392 به انتخاب مخاطبان رادیو فردا.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف الفبا:
حسن روحانی،
بابک زنجانی،
محمد جواد ظریف،
مهدی کروبی،
محمد علی محمدیان،
سعید مرتضوی،
علی مطهری،
میر حسین موسوی،
محمد نوریزاد
و اکبر هاشمی رفسنجانی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112.
آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com
و شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-06-03-87-41-50.
شنونده‌ای که خودش رو نجیب از سنندج معرفی کرده برای ما این پیامک رو فرستاده که ماهی از سر گنده گردد نیز دوم، خشونت از بالا اعمال شده و به جامعه ایران سرایت پیدا کرده. شنونده دیگری که خودش رو پنون معرفی کرده به استقبال روز جهانی زن رفته و این پرسش شرعی رو مطرح کرده که اگر دختری موی سرش رو بتراشد میتواند بدون چادر نفس بکشد. خبرهای ورزشی رو از حبیب روشنزاده میشنویم.
در مسابقات وزنه‌برداری نوجوانان آسیا در تایلند، دو وزنه‌بردار نوجوان ایران بر سکوهای اول و دوم آسیا ایستادند. کیانوش باقری در وزن 69 کیلوگرم در مجموع دو حرکت رکورد 274 کیلوگرم را به جای گذاشت و قهرمان آسیا شد. رامین ولی‌پور وزنه‌بردار دسته 77 کیلو نیز در مجموع دو حرکت 291 کیلوگرم وزنه را بالای سر برد و بعد از وزنه‌بردار هندی که 5 کیلو بیشتر زده بود عنوان نایب قهرمانی آسیا را کسب کرد. امروز هم رضا بیرالوند در 85 کیلوگرم روی تخته می رود. در این مسابقات وزنه‌برداران زیر 17 سال آسیا شرکت دارند. در نخستین روز از مرحله اول مسابقات انتخابی تیم‌های ملی کشتی فرنگی و آزاد در تهران، نفرات اول چهار وزن معرفی شدند. در کشتی فرنگی، میلاد خسروی، حسین نوری، مهدی زودآشنا و عباس نوری نفرات اول بودند. در کشتی آزاد نیز یاسر حیدرقلی نژاد، مصطفی آقاجانی، محسن آقاجانی و مسعود کمروند عنوان‌های اول چهار وزن را کسب کردند. نفرات چهار وزن دوم امروز معرفی خواهند شد. ضمناً روز پنجشنبه اعلام شد چون مهدی تقوی دارنده دو مدال طلای جهانی در مسابقات انتخابی شرکت نکرده، در سال 2014 اجازه شرکت در مسابقات جهانی و آسیایی را نخواهد داشت. مرحله دوم مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه‌های ایران با برگزاری ششمین دیدارها در دو گروه پایان یافت و تایان در گروه آ تیم پتروشیمی 82-62 دانشگاه آزاد را برد تا دو تیم به ترتیب اول دوم این گروه باشند. در گروه ب نیز بهرام 70-57 زوباهن را شکست داد. در گزارشی که از شبکه خبر پخش شد، مصطفی هاشمی سرمربی تیم بهرام نقش بازیکنان را عامل موثر در پیروزی معرفی کرد.
و شما دیدین تو طول بازی خیلی بازی سود، من فکر می‌کنم که فقط تلاش بازیکن‌ها باعث برد شد.
و فرزاد کوهیان سرمربی زوباهن نیز در توجیه شکست تیمش گفت:
بازی خیلی بازی سنگینی بود، ما اشتباهاتمون زیاد شد و همین باعث شد که عقب بیفتیم.
مهرام و زوباهن تیم‌های اول و دوم گروه ب شدند که در کنار شش تیم دیگر بازی‌های پلی‌آف لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های ایران را برگزار خواهند کرد. تیم ملی فوتبال نیجریه، یکی از حریفان ایران در جام جهانی 2014 برزیل، در آمریکا با تیم ملی مکزیک مساوی کرد. به گزارش شبکه اسپانیایی زبان KFTR در آمریکا، دیدار تدارکاتی دو تیم که در شهر آتلانتا برگزار شد پس از 90 دقیقه بدون گل 0-0 مساوی بود. به این ترتیب هیچ یک از حریفان ایران در جام جهانی 2014 برزیل در نخستین بازی تدارکاتی خود پیروزی نداشتند. بوسنی هرزگوین با دو گل از مصر شکست خورد. آرژانتین با رومانی 0-0 مساوی کرد و نیجریه هم با مکزیک همین نتیجه را گرفت. خود ایران هم که در تهران 1-2 از گینه شکست خورده. جام جهانی 2014 برزیل 97 روز دیگر آغاز می شود. و لوتار ماتئوس کاپیتان اسبق تیم ملی فوتبال آلمان که به تهران سفر کرده است، شب گذشته به اتفاق علی دایی سرمربی پرسپولیس در برنامه تلویزیونی ورزش از نگاه دو شرکت کرد. به گزارش سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، ماتئوس روز پنجشنبه در ضیافت نهاری که علی دایی و چند تن از بازیکنان نیز در آن حضور داشتند شرکت کرد. کاپیتان اسبق تیم ملی فوتبال آلمان شایعه اشتغال به کار مربیگری در ایران را تکذیب کرده است.
ساعت 7:30 بامداد به وقت تهران. صبحتون بخیر. نیم ساعت دوم صبحانه با خبر رو با هم آغاز میکنیم، اما پیش از اون که به روال همیشه گزارش ها رو بشنویم و ببینیم، سرخط خبرها رو از همکارم مرداد میردامادی میشنویم.
با سلامی دوباره. دولت موقت اوکراین، اتحادیه اروپا و ایالات متحده تصمیم پارلمان کریمه برای برگزاری همه پرسی جهت پیوستن به روسیه را غیر قانونی خواندند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید که این کشور و متحدانش در مورد بحران اوکراین اتفاق نظر دارند و اضافه کرد هنوز برای نیل به یک راه حل دیپلماتیک فرصت کافی باقی است. رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه اجازه توقیف دارایی‌های کسانی را که صلح و ثبات و امنیت اوکراین را به خطر بیاندازند صادر کرد. ایالات متحده همچنین علیه مقامات کریمه و روسیه منع صدور ویزا اعمال خواهد کرد. اتحادیه اروپا اعلام کرد گفتگوهای خود با روسیه در مورد همکاری‌های اقتصادی و صدور روادید را به خاطر حضور نظامی در کریمه به حال تعلیق در می‌آورد. این تصمیم در پی نشست اضطراری رهبران کشورهای اتحادیه اروپا در بروکسل اتخاذ شده است. اتحادیه اروپا همچنین تهدید کرد که روسیه در معرض تحریم‌های اقتصادی قرار خواهد گرفت. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، پلیس بین‌الملل اینترپل اعلام کرده است که در حال بررسی درخواست مقام‌های دولت اوکراین در رابطه با بازداشت ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهور برکنار شده این کشور است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به اظهارات اسرائیل در مورد توقیف یک کشتی حامل موشک از ایران به غزه واکنش نشان داد و همزمانی این اظهارات را با برگزاری نشست آیپک تکرار دروغ‌های شکست خورده اسرائیل توصیف کرد. بنابر گزارش‌ها در روز پنجشنبه دست کم 30 تن در پی انفجار و درگیری در نقاط مختلف عراق کشته شدند. و خبر آخر آن که خبرگزاری دولتی سوریه گزارش داد دست کم 4 تن در پی انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در شهر حما در مرکز سوریه کشته شدند.
سرخط خبرها را از مرداد میردامادی شنیدید. اما در بخش دوم صبحانه با خبر گزارشی خواهیم داشت از جدیدترین خبرهای کشتی حامل سلاح منتسب به ایران. سپس مروری خواهیم داشت بر چند خبر فرهنگی و با شهرام رفیع‌زاده چند مجله دیگر از جمله دنیای فوتبال و همشهری جوان رو بررسی خواهیم کرد. و یک روز پس از انتشار خبر توقیف یک کشتی حامل سلاح که اسرائیل میگوید از طرف ایران برای گروه حماس فرستاده شده، تکذیب مقامات و رسانه‌های جمهوری اسلامی ایران ادامه دارد. این در حالی است که اسرائیل گفته کشتی توقیف شده در آب‌های دریای سرخ شنبه شب به اسرائیل می‌رسد. جزئیات بیشتر را در گزارشی از همکارم بابک غفوری آذر می‌شنویم.
تازه ترین واکنش مقامات جمهوری اسلامی به خبر توقیف یک کشتی حامل سلاح از سوی اسرائیل به واکنش چند خطی محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در صفحه توییترش مربوط می‌شود که همزمانی انتشار این خبر با نشست سالانه آیپک لابی حامی اسرائیل علیه ایران در آمریکا را مورد توجه قرار داده و با لحنی تمسخرآمیز درباره این همزمانی نوشته تصادف شگفت‌انگیزی است یا البته تکرار دروغ‌های شکست خورده. علاوه بر این واکنش، حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه ایران نیز روز پنجشنبه اظهارات مقامات اسرائیلی را تکذیب کرده و به خبرگزاری ایرنا گفته عبور یا حرکت کشتی حامل سلاح از ایران به سوی غزه هیچ گونه واقعیت و وجود خارجی ندارد. او همچنین انتشار این اخبار را مبتنی بر آنچه دروغ پردازی های تکراری و بی‌پایه و اساس رسانه‌های اسرائیلی خوانده دانسته است. علاوه بر واکنش مقامات وزارت امور خارجه ایران، رسانه‌های این کشور نیز با انتشار گزارش‌های متعددی با رد اخبار منتشره درباره ارسال سلاح از ایران به نوار غزه، گفته‌های مقامات اسرائیل را فضاسازی علیه ایران همزمان با ادامه گفتگوهای هسته‌ای دانسته و از جمله خبرگزاری فارس نوشته جمهوری اسلامی که هیچگاه حمایتش را از جریان بنوشته این خبرگزاری مقاومت پنهان نکرده قطعاً برای ارسال کمک‌هایش از چنان مسیر ناامنی استفاده نمی‌کند که تل‌آویو یا متحدانش بتوانند آن را رهگیری کرده و توقیف کنند. همزمان با این اظهارات رادیو ارتش اسرائیل از قول جنرال موتی آلموز از فرماندهان نیروی دریایی اسرائیل گزارش داده که کشتی توقیف شده همکنون در شمال بندر سودان در دریای سرخ است و شنبه شب به بندر ایلات میرسد. این مقام ارتش اسرائیل همچنین احتمال داده که در کشتی توقیف شده علاوه بر موشک‌های ساخت ایران سلاح‌های دیگری نیز وجود داشته باشد، اما گفته تا رسیدن کشتی به اسرائیل نمی‌توان به طور قطعی در این باره نظر داد. روز چهارشنبه ارتش اسرائیل خبر داد که یک کشتی حامل موشک‌های ساخته شده در سوریه را که از طریق ایران عازم نوار غزه بود توقیف کرده است. پیتر لرنز سخنگوی ارتش اسرائیل در این باره گفته بود:
We found M302 surface-to-surface rockets. These rockets were en route to the terrorist organization.
این محموله شامل موشک‌های زمین به زمین M302 است که برای گروه‌های تروریستی نوار غزه در حال ارسال بود. انواع پیشرفته این موشک تا 160 کیلومتر برد دارد و اگر این موشک‌ها به مقصد می‌رسید، می‌توانست با تقویت قدرت موشکی حماس جان میلیون‌ها اسرائیلی را تهدید کند و امنیت اسرائیل را به خطر اندازد.
Would have jeopardized Israeli safety and the sovereignty of the state of Israel.
اسرائیل گفته کشتی توقیف شده با پرچم پاناما حرکت می‌کرده و نیروی دریایی این کشور آن را در نزدیکی سواحل سودان در دریای سرخ توقیف کرده است. گفته شده تسلیحات کشف شده در کشتی با هواپیما از سوریه به ایران منتقل و از بندر عباس به قصد نوار غزه ارسال شده است. در واکنش به این خبر جی کارنی سخنگوی کاخ سفید واشنگتن گفت که آمریکا در عملیات ردگیری این کشتی با اسرائیل هماهنگی داشته است. جن ساکی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا هم در این باره گفته است:
مدت کوتاهی پس از اینکه از حرکت قطعی کشتی مظنون آگاه شدیم، کاخ سفید دستور رهگیری این کشتی را صادر کرد و به وزارت دفاع دستور داد تا آماده ی انجام هر گونه اقدام یک جانبه برای کنترل شرایط باشد. ما از نزدیک اقدام‌های اطلاعاتی‌مان را با همکاران اسرائیلی‌مان هماهنگ کردیم. البته آنها نهایتاً تصمیم گرفتند خودشان اقدام‌های لازم را انجام دهند.
روز پنجشنبه سخنگوی وزارت خارجه سودان هر گونه ارتباط و اطلاع کشورش از کشتی توقیف شده را رد کرد. پیشتر مقامات حماس در غزه نیز ارتباط این گروه با کشتی توقیف شده و ادعای ارسال سلاح برای این گروه را رد کرده بودند.
این فقط آدم‌ها نیستن که سرنوشت‌های عجیب و غریبی دارن. گاهی ساختمان‌ها هم دچار این سرنوشت‌ها می‌شوند. ساختمانی در تهران هست که در دوران قاجاری کاخ بود، در دوران پهلوی اول به زندان بدل شد و تا سال 1383 از زندان‌های معروف ایران بود. زندان قصر در این سال تعطیل شده، از سال 1391 باغ موزه قصر در این محل افتتاح شد. امروز اما در باغ موزه قصر نمایشگاهی از آثار خلق شده در سمپوزیوم نقاشی تهران افتتاح میشه. فرج سرکوهی که خود زمانی در زندان قصر زندانی بوده درباره این نمایشگاه میگه. صبحتون بخیر آقای سرکوهی.
صبح شما بخیر خانم کریمی. سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز. زندان قصر رو خب همه میشناسن، از همونطوری که شما گفتین از دوره‌ای که قصر قجر بود که کاخ بود. وقت جالب این هستش که کسی که پیشنهاد کرد که این محل به زندان تبدیل بشه سرتی درگاهی بود، رئیس نظمیه رضا شاه. و وقتی خود رضا شاه این رو در 11 آذر 1308 به عنوان زندان افتتاح کرد، بعد جالب این هستش که سرتیپ درگاهی از نخستین کسانی بود در همین زندان زندانی شد، چون چند روز بعد، دو روز بعد از اینکه زندان افتتاح شد و او هنوز رئیس نظمیه بود، اما دو روز بعد رضا شاه رو دستگیر کرد و انداختش به زندان، همون زندان قصر. زندان قصر چهره های بسیار معروف بودن، تاریخ بسیار عجیبی هم داره. منم در یک دوره در اونجا زندانی بودم، در زمان شاید در به شماره 4ش که سیاسی ها بودن، که البته از اون خاطرات است که نمیشه گفت یادش به خیر، در واقع یادش به شر هست. به هر حال این زندان بعدن در جمهوری اسلامی هم یه مدتی زندان بود، بعد شهرداری میخواست اونو تخریب بکنه، اما کانون زندانیان سیاسی قبل از انقلاب اعتراض کرد و بالاخره این جزء سازمان، جزء آثار ملی در سازمان میراث فرهنگی ثبت شد. حالا ما به جای تئاتر رو نمیدونم اپرا و اینها زندان ثبت میکنیم. به هر حال بعد به باغ موزه تبدیل شد، در این هم در 1391 افتتاح شد به عنوان باغ موزه. و حالا در این باغ یا در این موزه از دهم اسفند تا بسیار تا دیروز 12 هنرمند که آثارشون رو فرستاده بودند و انتخاب شده بودند، اینها در 12 تا کارگاه کار کردند، 6 زن و 6 مرد نقاش و مجسمه ساز که در این سمپوزیوم نقاشی شرکت کرده بودند کار کردند و مردم میتونستن برن و کارهاشون رو ببینن. و حالا امروز کارها تمام شده و نمایشگاه این 12 هنرمند در باغ موزه زندان قصر گشایش پیدا میکنه، دیگه همه میتونن برن آثار رو ببینن و قرار است که این آثار هم بعداً به گنجینه باغ موزه قصر اهدا بشه.
آیه سرگوهی، نمایشگاهی هم با عنوان بیان و انتزاع امروز افتتاح میشه، چه آثاری در این نمایشگاه ارائه خواهد شد؟
این نمایشگاه در گالری پردیس ملت افتتاح خواهد شد. از همون واژه بیان و انتزاع مشخصه که کارهای نقاشی آبستر یعنی نقاشی انتزاعی، یعنی نقاشی که به اصطلاح پورتره نیست، چهره نیست یا اشیاء رو نمی‌کشند، بلکه با رنگ‌ها حرف خودشون رو می‌زنند و با طرح‌هایی که به چیزی شبیه نیستند. ما چشممون با نقاشی آبستر بسیار آشناست، اگر نقاشی‌هایی که روی اگه در واقع طرح‌هایی که روی قالی‌ها هست همه طرح‌های آبستر هستند. در این نمایشگاه که 4 نسل نقاشان آبستر ایران ارائه خواهند شد، 29 هنرمند آثارشون عرضه شده از هنرمندان بسیار معروف و معتبری مثل حسین کاظمی و فریده ایلاشایی بگیریم، شیرین اتحادیه، ایرج اسکندری، مصطفی دشتی، علیرضا معصومی و همونطور که گفتم 4 نسل نقاشان معروف نقاشی آبستره که میشه یک تاریخی را در این نقاشی ها دید.
و نمایشگاه نقاشی خط به نفع کودکان مبتلا به سرطان هم امروز افتتاح میشه. از این نمایشگاه چه خبرهای جدیدی دارید؟
این نمایشگاه امروز در گالری سیمون افتتاح خواهد شد. نقاشی خطهای بابک رشوند هست. 6 تابلو نقاشی خط با تکنیک اکریلیک روی بوم در این نمایشگاه ارائه خواهد شد و همونطور که گفتید درآمد فروش از این نمایشگاه هم قرار است تعلق بگیره به کودکان مبتلا به بیماری سرطان که به هر حال نیازمند داروهایی هستن که بسیار گران هست. در این نقاشی‌ها ایشون کاری که کرده آقای رشوند این هستش که چند ژانر هنری رو یعنی نقاشی رو، تصویرسازی رو، گرافیک رو و خطاطی رو با هم ترکیب کرده و یک فرمای ناب و خلاقانه به وجود آورده که جدید هستن و از اون به اصطلاح فرمای کلاسیک خوشنویسی و نقاشی خط فاصله گرفته و به نور و رنگ که در نقاشی آبستر بسیار مهمه پناه برده. این نمایشگاه تا 21 اسفند ما هم ادامه دارم.
آقای سرکویی سپاسگزارم که همراه ما بودید، روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
من از شما متشکرم، تا برنامه بعدی با شما خداحافظی.
بخش دوم صبحانه با خبر رو ادامه میدیم، همراه با شهرام رفیع‌زاده و بررسی مجلات منتشر شده در هفته گذشته در تهران. آقای رفیع‌زاده اگر موافق باشید این بخش رو با دنیای فوتبال آغاز کنیم.
بله، ماهنامه دنیای فوتبال روی جلد شماره 5 خودش رو اختصاص داده به احمد رضا عابدزاده و با تیتر عاقبت فوتبال گزارشی منتشر کرده درباره فرجام ستاره های فوتبال ایران در چند دهه گذشته، از جمله خود احمد رضا عابدزاده. البته در این شماره پرونده های دیگری هم وجود داره. یک پرونده وجود منتشر شده درباره لباس تیم ملی فوتبال ایران، یک پرونده ماهنامه دنیای فوتبال منتشر کرده درباره مشکلی به نام مسابقه دادن با اسرائیل در ورزش ایران که بسیاری از تیم‌های مختلف ورزشی در ایران با این مشکل در سال‌های اخیر مواجه شدند و البته بخش‌های دیگری هم داره، از جمله یک پرونده ویژه درباره خاطرات خواندنی ورزش ایران از سال 1292 تا سال 1392 که نویسنده اون ابراهیم افشار هست، از نویسندگان نام‌آشنای ورزشی در ایران.
آقای رفیع‌زاده برای ما بگید که سردبیر همشهری جوان چه تصویری رو برای روی جلد این شماره انتخاب کرده؟
همشهری جوان سردبیرش ترجیح داده که در این شماره عکس مریلا زارعی رو روی جلد این شماره همشهری جوان منتشر کنه. ایشون به دلیل بازی در فیلمی به نام شیار 143 در جشنواره فیلم فجر مورد توجه قرار گرفته. حالا روزنامه همشهری جوان در این شماره خودش گفتگوی مفصلی با مریلا
زارعی انجام داده. علاوه بر این مطالب دیگری هم در همشهری جوان منتشر شده. یکی از این مطالب سیمای زنی در معدن هست، درباره دختر جوانی که در سن 30 سالگی مسئول فنی 3 معدن در ایران هست.
و آیه رفیزاده، از هفته نامه محلی پاسارگاد و موضوعات مطرح شده در اون برای ما بگید.
بله، هفته نامه پاسارگاد در استان کرمان منتشر میشه و خبری که این هفته نامه در روی جلد این شماره خودش منتشر کرده مهم هست. ماجرا برمیگرده به لغو حکم مدیر کل ارشاد استان کرمان که همین چندی پیش ایشون از سوی آقای علی جنتی منصوب شد، اما نیروهای تندرو در استان کرمان فشارهای بسیاری وارد کردن و اخباری منتشر شده مبنی بر این که آقای علی جنتی حکم خودش رو پس گرفته و به همین دلیل هفته نامه پاسارگاد گزارش مفصلی در این باره منتشر کرده و از جمله واکنش استاندار جدید کرمان که ایشون گفته من با لغو این حکم مخالف هستم.
و در آستانه تعطیلات نوروز هفته نامه تعطیلات نو چه مطالبی رو منتشر کرده؟
هفته نامه تعطیلات نو در این شماره در روی جلد عکسی از بم رو منتشر کرده، گزارش ارائه کرده از هفتمین همایش روز جهانی راهنمایان گردشگری در استان کرمان که بخشیش هم در بم برگزار شد با تیتر بم زنده است. علاوه بر این گزارش هایی درباره گردشگری در نوروز، جریمه های نوروزی و جرایم رانندگی که ممکن هست در نوروز گریبان راننده ها رو بگیره و یک گزارش هم تعطیلات نو منتشر کرده درباره این که ممنوع شده گران فروشی هتل و مکانهای اقامتی در نوروز به استثنای مناطق آزاد تجاری که حق دارن در نوروز امسال قیمتها رو بالا ببرن. بقیه به نوشته هفته نامه تعطیلات نو از سوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری موظفن که همون قیمتهای پیشین رو رعایت بکنن.
آقای رفیزاده، از اینکه امروز هم همراه ما بودید سپاسگزارم.
متشکرم.
چهره خبرساز سال 1392 به انتخاب مخاطبان رادیو فردا.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف الفبا:
حسن روحانی،
بابک زنجانی،
محمد جواد ظریف،
مهدی کروبی،
محمد علی محمدیان،
سعید مرتضوی،
علی مطهری،
میر حسین موسوی،
محمد نوریزاد
و اکبر هاشمی رفسنجانی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112.
آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com
و شماره پیامکگیر رادیو فردا 2042-06-03-87-41-50.
با بردی و افشین و دنیای موسیقی بخش دوم صبحانه با خبر رو به پایان میرسونیم.
سلام، امروز جمعه است. مثل اغلب آخر هفته ها مهمترین اتفاقهای 7 روز گذشته موسیقی ایران رو مرور میکنم. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اوایل این هفته از محمد رضا شجریان هنرمند پر آوازه ایرانی تمجید کرد و گفت او چهره بین المللیه. علی جنتی گفت سیاست دولت اینه که محمد رضا شجریان بتونه در ایران کار کنه. میدونیم که محمد رضا شجریان خواننده کهنه‌کار و 73 ساله بعد از انتخابات دوره 10 ریاست جمهوری ایران و معرفی محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری علناً از معترضین به نتیجه اون انتخابات جنجالی حمایت کرده بود.
ما دل شدگان خسرو و شیرین فرایین، ما کشته آن مهرخ خورشید.
در این هفته از موسیقی مجموعه تلویزیونی سربداران رونمایی شد، اثری ساخته فرهاد فخردینی. سریال سربداران نزدیک به 3 دهه پیش از تلویزیون ایران پخش می شد در سال 1363 خورشیدی، سریالی که قیام سربداران خراسان رو در قرن 8 هجری روایت می کرد. سریالی به یاد موندنی به کارگردانی محمد علی نجفی و با یک موسیقی ماندگار از فرهاد فخردینی. به نظر میاد اهالی موسیقی ایران از انتشار مجموعه قطعات ساخته شده برای این سریال بعد از نزدیک به 30 سال استقبال گرمی کردند. این توضیح رو هم اضافه کنم، فرهاد فخردینی هنرمند و موسیقیدان 76 ساله ایرانی و کسی که پیشتر رهبر ارکستر ملی ایران بود، در این هفته بعد از 4.5 سال اولین اجرای زندهش رو برگزار کرد. او به همراه ارکستر مهرنوازان در تهران در سالن همایش‌های برج میلاد به روی صحنه رفت، اجرایی که دیروز و پریروز برگزار شد و سالار عقیلی در این کنسرت آواز رو اجرا می کرد. اما در این هفته یک آلبوم پر سر و صدا در ایران رونمایی شده، اثری ساخته حافظ ناظری و با آواز این هنرمند، اثری که در ایران با نام بعد 11 شناخته میشه و در بیرون از کشور با نام ناگفته. شرکت سونی از معظم‌ترین های صنعت موسیقی جهان ضبط و پخش این اثر رو بر عهده داره. در مراسم رونمایی این آلبوم در گنبد آسمان برج میلاد تهران چهره‌های برجسته حضور داشتند، از جمله شهرام ناظری، خواننده مطرح آوازهای ایرانی که پدر حافظ ناظری، و لوریس چکناواریان، آهنگساز و رهبر ارکستر نامدار ایرانی. به نظر میاد حافظ ناظری در این اثر تازه‌اش، اولین تجربهش در پروژه موسوم به سمفونی رومی، دست به تجربه متفاوت زده و نه فقط موسیقی ردیفی و دستگاهی ایرانی رو با عناصری از موسیقی ملل شرق و غرب آمیخته کرده که از هنرمندان به نام برجسته موسیقی ملل هم به عنوان نوازنده مهمان بهره گرفته، از جمله گلن ولز نوازنده سازهای ضربی و زاکر حسین نوازنده طبلا. میخوام در آخر یادی از مرتضی حنانه کنم که اگر زنده بود در این هفته باید 91 سالگیش رو جشن میگرفت. مرتضی حنانه هنرمند و موسیقیدان برجسته ایرانی بود که 11 اسفند سال 1301 به دنیا اومد. خیلی ها او رو به عنوان پدر آهنگسازی برای فیلم در ایران میشناسند. او 65 سال پیش برای فیلم ایران سرزمین طلای سیاه موسیقی متن ساخته بود. مرتضی حنانه 24 سال پیش در سال 1368 از دنیا رفت. از آخرین و ماندگارترین آثارش ساخت موسیقی متن سریال به یاد موندنی هزار دستان اثری از علی حاتمی و ما هم به تم اصلی این سریال گوش میدیم، اثری ساخته مرتضی حنانه.
تا لحظاتی دیگر پخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه. با پخش رادیویی اون با ما همراهی کنید.